گرجستان در دوران شوروی همچنان که اشاره کردم یکی از جمهوری‌های 15 گانه شوروی بود، بعد از استقلال به مجرد مستقل شدن درگیری‌های قومی در آنجا زبانه زد که البته تنها مخصوص اونجا نبود، در آبخاز یادمون از کشتارهای وحشتناک صورت گرفت، در اوستیا همینطور، و این ثمره میراث استالین بود که به خاطر اینکه یکی از سیاست‌هایی که تحت عنوان در صحبت‌های گذشته اشاره کردم اون چهار طبقه بندی ملیت رو که کرده بود، دست آخر سوپرناشنالیزم رو، سوپرناسیونالیسم رو که شهروندی شوروی بود معتقد بود که چیزی به نام ملت و ملیت ما نداریم و تمام از استونی و لیتوانی و لیتونیای از اون غرب غرب گرفته تا قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان همه هستن یه ملت بیشتر نیستیم و یه سیتیزنشیپ و شهروندی بیشتر نداریم، اون هم شهروندی شورویه. در چارچوب این تئوریش به خاطر اینکه نارامی ها رو آرام بکنه و هرگز اجازه نده یه ملیت یا قومیت قدرت به اندازه کافی بگیره، معمولا دستکاری هایی در جیوپولیتیک و جیودموگرافیک اون جمهوری ها کرده بود. نمونهش خیلی معروفه، مثلا چچن و انگوش رو، چچن ها و انگوش ها رو جاکن کرد به طور کلی، همه رو به بهانه اینکه اینها به آلمانی ها نزدیک هستن همه رو به سیبری فرستاد و این خشونت وحشتناک خونباری که از زمان یلسین به بعد در گرفت بی دلیل نبود. و بعد همین اوستیا رو به دو قسمت تقسیم کرد، اوستیای شمالی رو در چارچوب تمامیت ارضی روسیه قرار داد، اوستیای جنوبی رو در چارچوب عنوان جمهوری خودمختار در گرجستان قرار داد. نخجوان به اصطلاح هم نژاد و هم زبان و هم مذهب آذربایجان رو در دل ارمنستان کاش و قره‌باغ رو در دل آذربایجان کاش، که در همه موارد البته به جز نخجوان ما شاهد درگیری‌های فراوان بودیم و نشون داد که چیزی به نام ملت اگر به شکل موزاییک ساخته شده باشه به مجرد این که فشار از روش برداشته بشه اون موزاییک دونه‌هاش از هم فرو می‌ریزه، همچنان که یوگسلاوی یا اسلاو متحد که به زبان خودشون میشه اسلاو متحد که تیتو به زور سرنیزه راه انداخته بود، ما شاهد اون جنگ های دردناک وحشتناک بوسنیا هرزگوینا و کوزوو و بعد مناطق دیگه یوگسلاوی بودیم که از اون یوگسلاوی و سربستان فقط همینست که الان این واحد کوچکی مونده که تازگی ها اون جنایتکار معروف رادوان کارامزیچ رو تحویل بانک دادگاه بین المللی لاهه داد. این یکی از میراث‌های استالین بود که به مجرد فروپاشی شوروی آتش منازعات در بالا گرفت و خونهای بسیار ریخته شد و بدون این که این مسئله حل بشه تنها با استقرار نیروهای حافظ صلح که عمدتاً روس‌ها هستن اونها رو سعی کردن آروم بکنن، هم در آبخاز و هم در اوستیا این نیروها اونجا حضور داشتن، ایستگاه داشتن که ساکاشویلی تصمیم گرفت در این حملهش اونها رو جاکن بکنه و اونجا رو منضم به گرجستان بکنه، بدون که فکر کنه که این اوستیا و اوستیان ها اینها یه تیکه بالاتر هم به نام اوستیای شمالی وجود داره که اگر اینها رو زمین رو بکنه اینجا مسئله ساز خواهد. اما سابقه هم در این رابطه به اونجا برمیگرده که بعد از این آشوب های زیاد ادوارد شوارنازه که وزیر خارجه گورباچف بود خودش از گرجستان برگشت و در گرجستان به ریاست جمهوری انتخاب شد و در سال 2023 این آقای میخائیل ساکاشویلی که اون زمان در اول کالیفرنیا بعد نیویورک کلمبیا یونیورسیتی و بعدن هم در واشنگتن درس حقوق میخوند این رو به اتفاق دو سه نفر دیگه دعوت کرد به اینکه برن اونجا و باهاش کار بکنن. اینها برگشتن در دولت ادوارد نازه کار کردن. از قرار معلوم در اینجا که بوده هم شیفته به شدت مثل نوکانهای ایرانی شیفته آمریکا و به خصوص تفکر نوکانی بوده و حالا متهم نمی کنم به قرار مدار ویژه، ولی وقتی که برگشت به دنبال انقلاب مخملی در اونجا انقلاب به صلاح گوه سرخ خودش رو راه انداخت و مدعی شد تا اینکه در 2004 به ریاست جمهوری رسید. از یکی از اولین کارهایی که کرد این بود که بلافاصله نیروهای امنیتی و نظامی خودش رو تحت تعلیم اسرائیل قرار داد و از پاداش‌های زیادی که گرفته، از وسایل نظامی و تجهیزات پیشرفته‌ای که در اختیارش گذاشته شده، از جمله دکترای افتخاری از دانشگاه حیفای اسرائیل گرفته.
بله مبارک.
بله، این آقای ساکاشویلی وسیله شد که در کنار چند رئیس دولت دیگه به قول آقای بیمن، ویلیام بیمن از رئیس دپارتمان تاریخ دانشگاه مینسوتا، اینها تبدیل شدن به لوله کش آمریکا. حالا این داستان از چه قراره؟ داستان برمیگرده به این که آمریکا که پیوسته اشاره کردم که در داستان نفت و انگلیس دنبال انرژی هست، دنبال نفت هست و بر این باور هستن که ما تا وقتی که کنترل انرژی جهان رو داریم هژمونی جهانیمون همچنان حفظ خواهد شد، بر این باور شدن که مخازن دریای خزر رو که معتقد بودن که بعد از مخازن خلیج فارس دومینه در اختیار داشته باشن. البته ادعاهای اولیه بعد از سال 92 به بعد این حرفا رو میزد، ولی بعدها هی مرتب از چه زمان گذشت و اوضای خود آرامتر شد، معلوم شد که اون ذخایری که صدها میلیارد بشکه‌ای که ادعا شده بود در زیر دریای خزر هست به اون شدت به اون رقم نبوده، اغراق شده. ولی به هر حال اون چه که هست، حالا 120 میلیارد بشکه یا 80 میلیارد بشکه است، به هر حال ارزش کار کردن روش رو داره. از طرف دیگه بجز نفتی که به ویژه در حوزه آذری گنشلی و چراغ آذربایجان هست، در اون سوی دریای خزر هم مخازن خیلی غنی قزاقستان هست و مخازن گاز و نفت ترکمنستان هست.
بله.
که اینها همه‌شون به صورت سرزمین‌های بن‌بستن یا لندلاک هستن که راه به دریای آزاد ندارن و در دوران شوروی تنها راهشون و ارتباطشون از طریق روسیه شوروی بوده، همچنان که همین حالا هم یکی از بزرگترین خطوط لوله نفتی از قزاقستان به روسیه و به غرب اروپای غربی که حدود 4000 مایل طول این خط لوله است.
بله.
و به اندیشه این که این انرژی از کجا باید وارد بازار جهان بشه و به دنیای غرب برسه، از اولین مسائلی بود که به مجرد فروپاشی شوروی مطرح شد. به لحاظ متخصصینی که به سیاست کاری نداشتن، فقط معمولا فیزیبیلیتی و مثلا توجیه اقتصادی کار رو توجه می کردن، ایدئال ترین راه انتقال منابع هیدروکربن دریای خزر چه در غربش و چه در شرقش راه ایران بود. راه ایران با توجه به این که در اون دوران فروپاشی شبکه لوله های انتقال نفت و گاز ایران در منطقه مجهزترین و پیشرفته ترین بوده، که هم اون زمان هم حالا از پیشرفته ترین و کامل ترین شبکه لوله های انتقال نفت و گاز رو در منطقه داره.
بله.
من خودم چون سالیان دراز روی این مسئله کار کردم و معمولا پیپرهایی به کنفرانس‌های بین‌المللی دادم و در اون سالهای اولیه فروپاشی شوروی حتی در باکو با مقامات جمهوری آذربایجان در این رابطه بحث‌های بسیار زیادی کردن. طرحی که اون زمان من داده بودم و روش کار میکردم که بسیاری ها در جهان اون رو قبول داشتن این بود که با توجه به این که ایران در دوران شاه خط لوله انتقال گاز از آستارا به شوروی رو داشته که در دوران انقلاب این انتقال قطع شده بود و از طرف دیگه اون منطقه آستارا رو اگر نقشه رو نگاه بکنیم، چون آستارا شهر ساحلیه و در ساحل دریای خزر اگر ما همینجور در حد حدود 180 کیلومتر به شمال حرکت بکنیم به باکو میرسیم. در نتیجه به لحاظ مهندسی میفهمیدیم که چون خط لوله کشیدن از کوهستان ها و مناطق صعب العبور اگر غیر ممکن نباشه به هزینه گزافی احتیاج داره، ولی ساحل دریا به خصوص در اون منطقه که ما میشناسیم مسطحه و ضمناً جاده هم داره. میدونیم که خط لوله رو که میخواییم بکشیم همیشه اول باید جاده بکشیم، کانال به اصطلاح برج‌های انتقال برق داشته باشیم که بتونیم پمپاژمون رو و مسیر لوله رو به درستی انجام بدیم. اینها همه از پیش اونجا وجود داشت، یعنی جاده کنار ساحل از آستارا تا باکو وجود داشت و در نتیجه حفاری در کنار اون جاده اگر هم میخواستیم لوله جدید کار بذاریم با کمترین هزینه تموم میشد. محاسبه که من کرده بودم این بود که اگر حتی همون لوله قبلی گاز رو هم نمیخواستیم استفاده کنیم 250 کیلومتر لوله میکشیدیم و یا اگر کنار همون لوله قبلی یه خط لوله دیگر نصب میکردیم با 250 کیلومتر حفاری و کاشتن لوله های جدید میتونستیم مسیری که از پیش در ایران گاز به بالا میداد معکوس بکنیم و از بالا نفت بیاد. و من در 3 مرحله پیش بینی کرده بودم که همراه با پیشرفت کار، اول نفتی که از اون طرف شمال وارد ایران میشه میره به پالایشگاه تبریز و سر تا سر منطقه آذربایجان ایران چه شرقی چه غربی رو تأمین میکنه و اون نفتی که باید از جنوب به پالایشگاه تبریز برسه نمیرسه، در مقابل نفتی که از بالا اومده برابرش در خلیج فارس تحویل کشتی ها داده میشه. در مرحله دوم این کار برعکس میشد، مسیر تهران تا تبریز معکوس میشد و نفتی که از بالا میومد هم آذربایجان و اون منطقه رو سیراب میکرد و هم تمام تهران اطرافش رو، و در مرحله بعدی به اصفهان میرسید، در نهایت میرسید به حوالی مسجد سلیمان و به خلیج فارس که وقتی تحویلی از بالا فرضاً به 2 میلیون بشکه در روز میرسید و توجه به اینکه مصرف داخل ایران 1,200,000 بشکه است، در نتیجه میتونست در این خط لوله میتونست هم اون مبلغ که در داخل مصرف شده و هم اضافه رو در خلیج فارس تحویل کشتی ها بده. این باعث می شود که هزینه انتقال نفت به حد اقل ممکن برسه، در نتیجه قیمت تمام شده کمترین باشه که به شدت می تونست به نفع آذربایجان و یا در همین کار رو در رابطه با ترکمنستان از منطقه شمال می تونستیم بکنیم یا از طریق سرخت میتونستیم انجام بدیم به نفع ترکمنستان تموم میشد. ولی به خاطر دشمنی و منازعی که بین ایران و آمریکا وجود داشت، آمریکا در اون زمان دوران کلینتون بود، تمام هم غمش رو بر این گذاشت که سعی کنه این مسیر حتما از ایران نگذره. آلترناتیو دوم که طولانی تر هم بود از خاک روسیه بود که آمریکا اصرار داشت که این جمهوری ها مثل 3 جمهوری بالتیک، لتونی، لیتوانی، استونی فوراً از زیر یوغ و نفوذ از منطقه نفوذ مسکو بیان بیرون و همین دلیل اصرار داشتن که به راه سوم فکر کنن که با توجه به مشکلاتی که سر راه بود، یعنی سر راه بودن ارمنستان که با جمهوری آذربایجان جنگ دارن و طبیعتاً عبور لوله از ارمنستان دیوانگی بود، امکان نداشت، و باز با توجه به این که در اون بخش شرقی ترکیه کردها در حال جنگیدن با آنکارا بودن و تهدید کرده بودن که اگر هر اینجا لوله عبور کنه ما منفجر خواهیم کرد، به نظر می اومد که این پرخطرترین، طولانی ترین و پرهزینه ترین راه بود، در حالی که در اون پروژه آلترناتیو اول هزینه این پروژه زیر 1 میلیارد دلار میتونست در بیاد، ولی بالاخره با فشار آمریکا این طرح باکو سیهان و به اصطلاح بایپاس کردن ارمنستان قرار شد که از مسیر باکو بره به طرف گرجستان و قبل از رسیدن به باتومی که لوله قدیم اونجا رد شده بود سرازیر به جنوب بشه و به بندر سیهان در دریای مدیترانه که بندر ترکیز به اونجا برسه و نفت از این منطقه خلیج دریای خزر وارد بازار جهانی بشه.
بله.
البته در این رابطه به فکری هم کرده بودن که نفت ترکمنستان و گاز ترکمنستان هم باید بیاد به این لوله وصل بشه و راه به اصطلاح سریعش و میونبرش از زیر دریای خزره. البته این رو که میگم اشاره کردم در زمان کلینتون بود، کلینتونی که معاونش الگور به عنوان یک انوایرمنتالیست خودش رو اون زمان معرفی کرده بود و همین حالا هم جایزه صلح جهان رو دریافت کرده به عنوان یک چهره معروف هوادار حفاظت از محیط زیست در سرتاسر جهان از اعتبار بالایی برخورداره. با وجود این ترکیب کلینتون و الگو در اون زمان اینا تصمیم گرفتن این لوله رو از زیر دریای خزر رد شد. خوشبختانه مخالفت جهان به ویژه مخالفت سازمان‌های حفاظت محیط زیست اینها رو وادار کرد که دست نگه دارن، در اینکه این عملا به معنی از بین بردن دریای خزر بود، آلوده کردن بزرگترین دریاچه جهان بود و همسرنوشت کردن خزر با آرال بود که درس با توجه به اینجا میدونیم معمولا در کف دریاهای ارتعاشات دائمی وجود داره و زلزله های دائمی هست، عبور لوله از اونجا و در صورت یکی از این حادثه ها لیک کردن نفت و گاز در دریای خزر برابر بود با از بین رفتن محیط زیست. از طرف دیگه به خاطر گودی اون منطقه هزینه ساخت لوله خیلی گزاف بود و توجه به قیمت نفت که اون روزها نهایتاً 16-18-20 دلار بود، این کار مغروم به صرفه نمیتونست بشه و این به قول معروف عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، این باعث شد که امریکا ناگزیر بشه از فشارش در این مرحله بکاهه و فقط رضایت به این بخش باکو سیهان بده. در این رابطه این خط شروع شد، البته پیشبینی شده بود که در عرض 3 سال اجرا خواهد شد و به 2 میلیون بشکه در روز خواهد رسید که البته نزدیک 10 سال طول کشید و در سال 2005 اولین پمپ از باکو آغاز به کار کرد و با سرعتی که نفتره تقریبا 7 کیلومتر در ساعت که یه خود از نصف سرعت قهرمانان المپیک، قهرمان 2 المپیک خود از نصفش بیشتره، اونا با 12 کیلومتر در ساعت میدونن جایزه گرفتن، با این سرعت 1 سال و چند روز طول کشید تا اینکه این نفت به ساحل به بندر سیهان برسه در ترکیه و فعلا این روزها که با هم صحبت میکنیم روزانه 850,000 بشکه در روز از جمهوری آذربایجان صادر میشه که همین هم باعث شده که آذربایجان به خاطر اینکه از بی نفتی و نفت نفروختنش ناگهان به این رقم بزرگ رسیده و به لحاظ رشد تولید ناخالص داخلیش به رقم 20-24.5% برسه که البته در دنیای اقتصاد به این نوع رشدها نمره زیادی نمیدن، در حالی که وقتی رشد چین به 10% میرسه چشم همه دنیا گشوده میشه به خاطر اینکه اونا این رو از قبل صادرات و بالا رفتن تولیداتشون به دست آوردن از قبل صادرات نفت. همچنان که ما هم در ایران وقتی که نفت رو جزء به تولید ناخالص داخلی حساب میکنیم و پوز میدیم، پوز تو خالی میدیم، در حالی که اگر بخوایم تولید ناخالص داخلیمون رو مقایسه کنیم باید با کشورهای بی نفت مانند ترکیه مقایسه بکنیم، ببینیم که رقمی که ما داریم تا چقدر واقعیه و قابل افتخار کردنه.
کاملا.
نکته اینجاست که امریکا به خاطر اینکه بتونه نفت رو عبور بده و به دسترسی و کنترل روی این نفت دریای خزر داشته باشه، بدون اینکه کوچکترین توجهی به ساختار فرهنگی، سیاسی، تاریخی و قومیتی و نژادی منطقه داشته باشه، تنها به صرف اینکه این باید این اتفاق بیفته و این مناطق که نفت ازش رد میشه باید از منطقه نفوذ مسکو بیاد بیرون اکتفا کرد و با همه وزن و تواناییش پافشاری روی اجرای این ترگذاش و نتیجهش این تحولاتی بود که در گرجستان به شکل به قدرت رسیدن ساکاشویلی بودیم و در جمهوری آذربایجان به قدرت رسیدن الهام علیوف. نکته بسیار جالب اینجاست که به مجرد این که روسیه این حمله رو کرد، حمله بسیار خشن که واقعا میگه نیش عقرب نه از ره چین است بلکه اقتضای طبیعت چین است، مثل اینکه اقتضای طبیعت روسا از زمان پیتر به اصطلاح کبیر که خیلی صغیر بوده، از اون زمان تا حالا مثل اینکه همین خشونت چشم‌بسته کور بوده. برای که خود به اصطلاح درد دل تاریخی هم کرده باشیم و یه خود این روزها رو بدونیم چه ریختی عمل میکنن، این یه تیکه رو از کتاب کفشری براتون میخونم که خیلی غم‌انگیزه از شیوه رفتار روزها که نه این یک بار بلکه ده ها بار در تبریز و در شهرهای آذربایجان این جنایات رو مرتکب شدن. فقط این یه تیکه رو که خیلی خلاصه است براتون تعریف میکنم. اون روزا که من مدلشا با مجلس و مشروطه در افتاده بود و کشمکش شدیدی در گرفته بود، مسئله توپخونه را افتاده بود، کسروی می نویسه که در اون هنگام که در تهران این کشاکش، یعنی اون کشاکش مجلس و محمد علی شاه می رفت، در آذربایجان در مرز بیل سوار الان در استان اردبیل نقطه مرزی همین حالا با اون زمان با شوروی بود و یا قبلا روسیه بود و حالا نقطه مرزی ایران و جمهوری آذربایجان. در مرز بیل سوار یک داستان ننگارود خونین رخ میداد. چگونگی آن که روز یک شنبه 23 فروردین ماه 1287، دو ساعت از نیم روز گذشته، دوگلازوف کاپیتان روس به عنوان آن که اسبش به خاک ایران گریخته بی آن که به گمرک ایران آگاهی دهد، با 6 سوار روس از مرز گذشته تا نیم مایل در خاک ایران پیش آمد. دو کس از ایل قوجبیلو در آن نزدیکی اسب میچرانیدند. دویگلازوف به نام اون که اسب گریخته او به اسبهای ایمن پیوسته به ایشان نزدیک کردید و همین که رسید یکی از آن دو تن را با گلوله زده از پا درآورد. آن دیگری که میخواست بگریزد او را هم زد. یک دسته از قوجبیلو در این هنگام در بازار بیل سوار داد و ستد می کردن و چون از چگونگی آگاه گردیدن به خونخواهی کسان خود شتافتند و در میانه تیراندازی رخ داد و دویگلازوف با دو تن روس کشته شدند. یک سلدت زخمدار، یعنی سرباز روس زخمدار، خود را به پاسگاه روس رسانیده از چگونگی آگاهی داد. پاسداران روس در زمان به بیل سوار تاخته دست به کشتار گشادند. 37 تن را بیگناه کشته و گمرک خانه را با 135 خانه نفت ریخته آتش زدند. و سراسر ده رو تاراج کردند. 4 روز پس از آن بار دیگر به خاک ایران تاخته، در ده زرگر 17 تن را کشته و 270 خانه را آتش زده، سراسر ده رو تاراج کردند. سپس از آنجا به شیرینسو که گذرگاه شاهسوانان است رفته، 20 تن را هم در آنجا کشته. 3 روز دیگر باز به جوادکندی ریخته، پس از تاراج کشتار 75 خانه را آتک زدند. به دینسان دست بیداد به جان و داراک روستایان بیچاره گشاده، در اندک زمان چند ده را ویرانه گردیدند. این از کتاب تاریخ مشروطه که از رابی خوندم، یادآوری بکنیم که یادمون بیاد که این روزها که الان دوستان صمیمی ما هستن و به شدت خودشون رو در به خصوص در داستان نیروگاه بوشه خودشون رو بر ما میکشن و چند سال متوالیه که اونجا هی افتتاح میشه، این روزها رو به خود حواسمون جمع باشه. اینه که میبینیم میگیم که آمریکا این کار رو کرده، به مفهوم این که بپذیریم که روزها هم توفه های ویژه هستن، خیلی دوستان خوبی هم نیستن
کاملا.
در این وسط کمتر بهش توجه شده قربانی شدن یک ملته. اونجا که کمتر بهش توجه شده کشته شدن هزاران گرجی و اوستیایی است. این قربانی شدن این وسط به خاطر لوله‌کش شدن کشورهاشون.